رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، در شماره نوبتی این مطالب را به شما پیشکش میکنیم. در شهر دوشنبه همایشی سرمایه گذاران خارجی از جمله صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه برگزار می شود. یک کارشناس امور مهاجرت سال 2015 را سال غارت مهاجران ارزیابی کرد و سال جاری بیشتر از 100 داوطلب از تاجیکستان به دانشگاه های سن پترزبورگ داخل شده اند. چهاردهم نوامبر در چهارچوبه روزی کسبی صاحب کاران در شهر دوشنبه همایشی بین المللی صاحب کاران دوشنبه 2015 برگزار می شود. برای شرکت در این همایش صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه نیز دعوت شده اند. صاحب کاران وطنی و خارجی امکان خواهند داشت که با نمایندگان حکومت درباره شرط و شرایط سرمایه گذاری در تاجیکستان گفتگو کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان زرنگیز نوروز شاه.
محمد یگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید برای شرکت صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه و همچنین نخبگان بخش بازرگانی روسیه در این انجمن فهرستی را آماده کرده است. به گفته آقای یگمزاد، جلب صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه با سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان بار اول از زبان امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صدا داده است.
در همه ملاقات ها پرزیدنت مملکت تاجیکستان به تاجیکستانیان مراجعه میکرد و میگفت که وطن اجداد خود را فراموش نکنند، اونهایی که امکانیت همکاری کردند و گسترش رابطه های اقتصادی و تجارتی دارند میتوانند که راحت به وطن بروند و در زادگاه خود کارخانه ها بنیاد سازند، کارخانه های مشترک روسی و تاجیکی براه اندازند. بنابراین میتوان گفت که این همین میوه همین ملاقات ها هم بود.
سالهای اخیر نمونه سرمایه گذاری صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه در تاجیکستان افزایش یافته است، گرچه این سرمایه گذاری ها تا حال با زادگاه هر یک آنها محدود می شود. اگر در گذشته ها آنها بیشتر به ساختمان مسجد ها توجه می کردند و به این وسیله می خواستند اعتبار خود را در بین همدیاران بالا ببرند، اکنون آنها درک می کنند که باید در آبادی دیار و تربیت جوانان بیشتر سهم گذارند. آقای ایگمزاد می گوید با نظر داشته این سالهای اخیر بعضی از آنها بیمارستان و مکتب ها را ساخته در اختیار همدیارانشان گذاشتند. دلاور محیدین صاحب کاری ناحیه فرخور در جماعت غیرت با مبلغ 1.6 میلیون دلار یک مکتب زمانوی سه اوشیونه را برای 420 خواننده ساخت و حالا شاگردان مکتب در آن تحصیل را ادامه میدهند. این صاحب کار همچنین به نقشه گرفته است که در زادگاهش یک مرکز طبی نیز بنیاد کند. به این مرکز درمانگاه و زایشگاه داخل خواهد شد. همین طور فرخ شریف صاحب کار از ناحیه مسچو در زادگاهش به جز از کارخانه تصفیه پخته مکتبی را بنیاد کرده است. عبدالواحد قهارف نیز در اسفره یک مرکز فرهنگی و فروغاتی ساخته است. چون این روند نشانگر آن است که صاحب کاران تاجیک حالا توانی آن را دارند که در تاجیکستان در بخش های اقتصاد نیز از جمله در ساختمان کارخانه های خرد و میانه سرمایه گذاری کنند. به این دلیل حکومت به آنها رو آورده است و میخواهد پیش از همه صاحب کاران وطنی امکانات خود را به کار برند. چون این کار در تاریخ مهاجرت شهروندان بسیاری از کشورهای دنیا مشاهده شده است. ترکیه یکی از نمونه های روشن آن است که با کمک سرمایه گذاران ترک از اروپا و آمریکا اکنون این کشور با سرعت رشد اقتصادی خود دعوای عضویت در اتحادیه اروپا رو میکند. فرقاجون اکراموف صاحب کاری موفق تاجیک در شهر اوفای بشقردستان میگوید مدامی که چنین همایش سرمایه گذاران برون مرزی با تشبث حکومت تاجیکستان برگزار میگردد، پس معلوم میشود که حکومت شرایط و زمینه قانونی چنین سرمایه گذاری ها رو برای آنها فراهم خواهد کرد.
تمام دنیا با این دستر همه شرایط کرده میشد، همچنین باید دولت ما برای اینوستر رو آزادی کرده که حکومت خودشون که دعوت میتونن البته باید شرایط کنن آزادی کرده که.
الکساندر کازلوف رهبری انجمن تاجیکستانیان روسیه در چوشیه نیز یکی از شرکت کنندگان همایش دوشنبه خواهد بود و میگوید که حالا تاجیکستانیان امکان دارند که بخشی از سرمایه خود را به تاجیکستان ببرند و در آنجا کارخانه ها بنیاد کنند. و چنین میگوید
площадка как раз и будет тем моментом, чтобы пообщаться с правительством и с президентом.
این همایش واقعا جای خواهد بود که امکان گفتگو با حکومت و رئیس جمهور را فراهم خواهد آورد و ما خواهیم دید که کدام پیشنهادها جلب توجه میکنند. من فکر میکنم که در این همایش ما به وحدت نظر خواهیم رسید.
دعوت صاحب کاران تاجیک مقیم روسیه برای شرکت در پیشرفت اقتصاد تاجیکستان در چهارچوب اجرای کنسپسیه جلب هموطنان به برنامه های رشد اقتصاد تاجیکستان صورت می گیرد. بعد از این دعوت ها سفارت تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه با هموطنان دید و بازدید ها تشکیل می کند. پس از فروپاشی شوروی شماره زیادی هموطنان به روسیه و کشورهای دیگر کوچ بستند و حالا آنها مثلا در روسیه بیزنسی خود را باز کردند و با صاحبکاری مشغولند. در دوام این سالها آنها نه تنها صاحبکاری موفق شدند بلکه با وطن خود تاجیکستان رابطه های تجارتی خود را برقرار کردند. آنها می توانند در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کنند، ولی این نکته نیز بارها از زبان صاحبکاران صدا داده است که قانون های اندازی تاجیکستان برای سرمایه گذاری دندان شکن است یا رشوه‌خوری در ساختارها صدی راهی آنها می شود. سفارت تاجیکستان در مسکو اعتراف می کند که بله، قانون های انداز در گذشته گاهگاه صدی راه شدند، زیرا این قانون ها به تکمیل نیاز داشتند و گاه عنصر های رشوه‌خوری در ساختارهای گوناگون تشبث صاحبکاران برون مرزی را با مشکلی روبرو کردند. آقای ایگمزاد می گوید با وجود این، امام‌الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در روسیه در جریان سفرهای خود به منطقه های روسیه با صاحبکاران در این باره صحبت ها می آورد و تاکید می کند که برای جلب سرمایه گذاران خارجی و برای رشد نظام مالی و بانکی در تاجیکستان اصلاحات انجام گرفته است. حتی برای بهبود فضای سرمایه گذاری در نزد ریاست جمهوری تاجیکستان شورای مشورتی تشکیل شده است. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را می شنوید. رحمت الله مزاریف، کارشناس امور مهاجرت در کشوری پرمی روسیه، می گوید که تقریبا 23 سال در روسیه کار و زندگی می کند و تا حال سالی را یاد ندارد که به این اندازه مهاجران کاری را در این کشور غارت کرده باشند. با نظرداشت قانونهای نوی مهاجرت که ماه اپریل و ماه نویبر سال 2014 قبول شد، به خلاصه رسیدن ممکن است که این قانونهای نو روند مهاجرت را به تنظیم ندار آوردند، بلکه برای مهاجر سرگردانی های زیاد آوردند و مهاجران برای رعایت این قانون ها مبلغ های زیاده را از دست داده اند. آقای مزاریف می گوید
اون چیزی که من مشاهده کردم دنبالگیری همین روندهای مهاجرت هستم. همین سال 2015 با عقیده شخصی ما سال غارتکنی مهاجران مهنتی به شمار می رود. مبلغ های زیاده از آنها ستوندن با هر رو آنها را در حالتی غیری قانونی نگاه داشتن. ممکن از روی فهمیدگی من همون مهاجر که به رسیه اومد ممکن یک 50%ش در حال حاضر در حالت غیر قانونی در رسیه قرار داشته باشه، یعنی اونو در حساب مهاجرتی نیستن یا که یگون حجت های معین بودی فعالیت مهنتی خود ندارن.
مزاریف عضو پلاته جمعیتی کشوری پرم می باشد و در یک مرکز تحقیقاتی با پژوهش روندهای مهاجرت مشغول است. وی به عنوان مثال می گوید بر اساس قرار حکومت کشوری پرم برای سپردن امتحان زبان روسی و اساسهای حقوق و تاریخ روسیه 7 مرکز باید باز می شد، ولی اکنون شماره چنین مرکزها از 70 عدد هم گذشته است.
این 70 هم گذشت. کدام تونست نتونست از پیجای همه لیسنسی همه فعالیتی قبول کردنی تستی رو گرفتنه. مقصد چیست؟ مقصد مبلغ زیاد رو هر کی میخواد به دست آورد. هر کی میخواد که از حساب مهاجری کاری مزدی معینه به دست آورد. ببینید اگر همون 5000 روبل که مهاجر میسپرد، اگر من بفهمیدم که در حقیقت همین با بودجه فدرالی دولت میگذشت، اگر همه این مرکزوی تستی فرمای کمیسکی هستند، اینو با خزینه دولت یگون پولی سیو هم نمیگذارد. این همه با آدمایی که مثلا وجای به خود کار میکنن همین است. از این دولت یگون فایده ای نمیبینند.
آقای مزاریف نمونه دیگری فریب را بازگو میکند.
من شاهد واقعه هستم، با همین نزدیکی یک مهاجر با من صحبت داشتیم و حتی اون با طرفی همون مرکز تستی نرفته، کدام مبلغ معینی رو با همون میونه رو داده است. انتظار اون است که سرتیفیکات رو میگیرد و چه درجه نقشه کرپسیونی. این منطق دارد یا نه؟ منطق ندارد. این فقط با مقصد یعنی به دست آوردن یعنی غارت کردن مهاجر و قول روسو پاپور دین گومیگرانت.
سال جاری طبق قانونهای نوی مهاجرت مرکزهای مطابق شوی نیز باز کردند تا این مرکزها با مهاجران نو درباره قانونهای این کشور مشق و تمرین ها برگزار کنند. ولی در کشوری پرم در این سمت نیز رهبران مرکزهای مذکور از پس گرانتهای دولتی و حکومتی یا سازمانهای خیریه می گردند و برای آموزش دادن مهاجران پول جمع می کنند، ولی وظیفه خود را اجرا نمی کنند. پس این پول ها کجا می روند و رهبران چنین مرکزها کیستند؟
شخصی که متصدی هستند به این مرکز فهمیش معین ندارن در برای مهاجرت، فهمیش ندارن. ما صحبت کردیم هم روی اونو گرانت ها هستند، دیگر چیز هستند، اینو فیرم هستند، ساختارهای دولتی نیستند، با دولت اتحاد نمیکنند، فقط پارتنر دولت هستند، همکار هستند.
با گفته رحمت الله مزاریف، قانون های نوی مهاجرت مهاجران را بیشتر به رشوه‌دهی و قانون شکنی واداشتند. مهاجران علاج دیگری ندارند. مثلا مهاجر بعد از دریافت پتنت از یک کارخانه گواهنامه کار میگیرد، کارش در آنجا به پایان میرسد، به کارخانه دیگر میرود و گواهنامه نو نمیگیرد، ولی در خدمات مهاجرت همان گواهنامه کهنه باقی میماند و گویا آن اعتبار داشته باشد. در نخستین تفتیش چنین قانون شکنی افشا میشود و مهاجر در حالت غیر قانونی قرار میگیرد. شهر سنگ پیتربورگ یکی از مرکزهای علمی روسیه به شمار می رود و بعضی دانشگاه های این شهر از گذشته ها شهرت جهانی نیز دارند. سال جاری بیشتر از 100 داوطلب از تاجیکستان نیز به این دانشگاه ها داخل شدند و حالا تحصیل را در این شهر ادامه می دهند. در مصاحبه با ما فروخ ستاروف رهبر جمعیت جوانان دانشجوی سنگ پیتربورگ گفت سالهای اخیر از خود این دانشگاه ها هیئت ها به تاجیکستان می روند و بعد از امتحان داوطلبان را برای تحصیل قبول می کنند.
دانشگاه هایی که به تاجیکستان می روند از شهر سن پیتربورگ این دانشگاه های تکنیکی می باشد، یعنی با تکنولوژی کامپیوتری سرکار دارند، اختصاص هایی که در این ساحه دارند. خواهشمندان هم از تاجیکستان زیادند که به این ساحه ها بیان. سال گذشته نسبت به این سال در حقیقت کمی بیشتر قبول کرده بودند. این سال از 100 نفر زیادم گرفته باشند، لیکن نظر به سال گذشته کمتر است.
حیات همین دانشجویان نوآمده در سن پیتربورگ چی طور می‌گذرد؟
روزهای اولی که آنها می‌بینند از خانواده‌شان، از والدینشان دور میشن. آنهایی که بعد از مکتب، بعد از ختم مکتب هستند، آنها با هر خیلی مشکلی ها دچار شدن. مثلا بعضی وقت میشد که آنها چون در تاجیکستان به یکان حجت میبرند بیرون از خوابگاه، آنها رو میکپند و میستانند و میبینند که کنی حجت کی هستی و میپرسند. آنها خودشان رو گم میکنند، نمیدونند چی گپ زنند. در این مشکلی ها یاردن میکنند که آنها رو فردیان و میفهمانند که آنها دانشجوی هستند و در همین دانشگاه میخواهند. دویون مشکلی این مشکلی که از خانه دورست است، چیزی که در خانه آنها آزاد میکردند، در اینجا اکنون کمتر با قانونهای روسیه باید رفت و آمد کنند. همین چیزهای هم با آنها مشکلی ها پیدا بکنند.
آیا جمعیت جوانان و دانشجویان تاجیکستانی سن پیتربورگ در خود دانشگاه ها هم با همین جوانان تاجیک ملاقات ها برگزار میکند؟
بله، در اول سال ما آنها رو سرجمع میکنیم و پیش از به خوابگاه جا به جا شدن ما اول به دانشگاه آورده حجت های آنها رو تیار میکنیم، یعنی حجت هایی که باید بقید گرفته شوند و حجت های طبی گیرند و آن صورت هایی که لازمی برای حجت های ها استودنتسکی بلیت. اول آنها رو همشون رو تخت کرده سپاریده، بعد ما هر یک دانشگاه به خوابگاه خودشان، برای که ما پیشکی روی خط داریم کدام دانشجوی به کدام خوابگاه باید رود. ما آنها رو جا به جا کرده و با همین تمام نمیشه، یعنی ملاقات ما نه با دانشجوی خونه با دانشگاه تمام نمیشه. در مدت خواندن هم اون مشکلی که پیدا میشه ما حرکت کرده، ملاقات کرده با دانشگاه ها، با مدیریت دانشگاه ها حل میکنیم.
و آیا در اختیار جمعیت شما فهرست یا نامی همه دانشجویان هست که مثلا چقدر در کدام دانشگاه تحصیل میکنن و نام به نام هم شاید شما داشته باشید؟
بله، هر سالی که آنها داخل میشن پیش از همه یک نسخه به نام جمعیت ما و یک نسخه دیگه به وزارت معارف جمهوری تاجیکستان میفرستند. کدام دانشجوی ها کجا داخل شدند، با کدام اختصاص ها میخوانند و پیش از همه با دو دانشگاهی که تکنیکی هستند و با دو دانشگاهی که از همه زیاد قبول میکنند. این یکی از آنها ایتما است دانشگاه، دیگری آنها دانشگاه دولتی الکتروتکنیکی سن پیتربورگ.
شما شاید با استادان دانشگاه ها هم ملاقات میکنید، فکری آنها درباره دانشجویان تاجیک چی است؟
دانشجوی های ما پیش از همه با تربیه هستند و آدمی کلانسال ها را حرمت میکنند. این یکی از آنها نه فقط تاریخ، بلکه آنها بعضی وقت شکایت هم میکنند که بسیاری آنها با زبان مشکلی دارند.
از مکتب ها و از کالج ها و از لیسه های گوناگون تاجیکستان به اینجا برای تحصیل میآیند. شاگردان کدام مکتب ها بیشتر در اینجا موفق تر هستند در تحصیل؟
پیش از همه لیسه های مخصوص مثل لیسه ختم تبه و دیگر لیسه هایی که با دانشگاه ها همکاری دارن و دانشجوی هایی که از همون لیسه میگن خیلی اونها رو تعریف میکنن و سطح دانششون هم خیلی خوب است.
مصاحبه بود با فاروخ ستاروف رهبر جمعیت جوانان دانشجوی سن پیتربورگ. شنونده عزیز، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان می‌برید. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، مرزای سلیمپورم با نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. این نوبت مهمانی ما ابرار نظروف، فرزند آوازخوان معروف دلیر نظروف است که نخستین آلبوم ترانه هایش را برای نشر آماده می کند.
عشق چشما ریخته ریخته درگیر بانم.
ابرار نظروف فرزند آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظروف بعد 18 سال نوازندگی به آوازخوان رو آورده، حالا در صدد تهیه نخستین آلبوم ترانه هایش می باشد. ابرار نظروف که 31 سال دارد در دوشنبه به وای رسیده در مسکو زندگی می کند و در آلماتا کار می کند. او تاکنون در گروه های سره زفربند و همچنین همراه پدرش گیتار می نواخت، ولی بالاخره تصمیم گرفت که آوازخوانی را شروع کند و در یک هفته گذشته دو ترانه اش را وارد بازار کرد. ترانه اشک چشمات که ابرار به زبان تاجیکی خوانده است روز 23 سپتامبر و ترانه جیون که او همراه با امکبچه‌اش پرویز نظروف با زبان شغنی اجرا کرده است روز 27 سپتامبر نشر شد. دلیر نظروف از جمله انگشت شمار استادان صاحب مکتب استرادای تاجیکی با شمار می‌رود. پسرعمک او پرویز نظروف نیز کسب آوازخوانی را پیشه کرده، حالا از خواننده‌های مطرح در قزاقستان است. همین طور دو فرزند دلیر نظروف، ابرار و مهربان، نیز کسب پدر را انتخاب کرده‌اند. سلاله‌های هنری در تاجیکستان یک عنعنه رایج است. معروف‌ترین نمونه‌های شبنم سرایا و فرزانه خورشید، دختران آوازخوان شناخته سرایا قاسم، نازیا و محمد رافع کرامت‌الله، فرزندان آوازخوان روانشاد کرامت‌الله قربان، قژق‌نواز معروف مدولی ایسایف، پسر گلچهره صادقه، صاحب قران و جاویدان نازیم، فرزندان ظفر نازیم، فرزندان و اینک نبیره‌های آدینه هاشم، جانی بیگ، پسر جورابیک مراد و تخمینا نیازوف و نبیره بوی محمد نیازوف می‌باشند. ابرار نظروف که حالا راه پدر را پیش گرفته است، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت او یگان معلومات ویژه موسیقی ندارد، بلکه یگانه دانشگاه زندگیش مکتب پدرش دلیر نظروف بود، مکتبی که به گفته ابرار برای او بالاتر از تمام دانشگاه‌های دنیاست. گوش دهیم به صحبت ابرار نظروف. این نخستین ترانه های ثبت کرده شما هست، چون تا جایی میدونیم تو امروز بیشتر گیتار می نواخته.
نخستین ترانه نیست، برای اون که با برادرم پرویز ما خیلی یک جو ترانه ثبت کرده و خوندیم سرودویت با هم. خودم ترانه که یک 6-7 ترانه دارم، چون این از البومی که باید این شول خود رو خواهد برایت، این از اون البوم است که من الان در آلماتا هستم و پیرابوت این رو ندهید که البوم است.
این البوم یکم است نه؟
این البوم اولین است.
نامش چی هست؟
نامش فکر میکنم نامش ممکن که من مانم سترون سودوی سترینز آف فید،
رشته های تقدیر یعنی؟
بله بله. برای چیگه همه چیزی که هست با این زیل های تور بیتور، اما اون چیزی که امروز میشنوید همه این امین زیل های تور همه با این چیز آورد مورا. بسیار کار بسیار است با هر یک سرود، و برای اون که میخوام که هر یک سرودی که برایت باید خیلی دیگرگونه باشد، که یک زینه برای ملجوش، یک زینه پایه باشد که کمکک دیگر باشد، که او یک قدم اونو ایسیوت این سرود دیگر است. هر یک صدایی که در اون سرود است، هر یک متن، استیل، اما چیز دیگرگونه است. مانند نیست با هم دیگر، یک سرود با یک سرود اصلا مانند نیست. همش رنگی دیگر است، همش با انرژی دیگر است، انرژی دیگر دارد، قصه دیگر دارد، عشق دیگر دارد.
کی میبرد این آلبوم؟
خدا خواهد این آلبوم بعد از سال نو به فکرم.
ابرار فعلا در آلماتا کار زندگی میکنید؟
زندگی میکردم پیش در دوشنبه، الان در مسکو زندگی میکنم، آلماتا کار میکنم با برادرم پرویز جان، مهربان جان، برادر خودم. این آلبومی اولم اینجا کار میکنیم.
استاد دلیر نظروف چند فرزند دارد مجموع؟ شما هستی، مهربان؟
من، مهربان، دوران، نادرم.
و روح پدر کدام شما گرفته؟ شما و
منو مهربان. برادرم بران او میلیسانیر است.
در تاجیکستان؟
در تاجیکستان. اما او خیلی هم سرود خوب میخواند. او هم یک دیسک دارد. او هم یک دیسک ثبت کرد. او هم صدای خوب دارد و بسیار بسیار талант خوب است، اما او دوست دارد ملیت بودند. الان وله شهر دوشنبه اوجا کار میکند، خوب کارش را خوب اجرا میکند.
خوب، از خواهرها چی؟
خوردکی نادرما است که اینجا درآمد او است و الان که انستیتوت تمام کرد فکر میکند، در فکر کوفتوکو است که کجا این یوش هستن نوزیگی، فکراشون بسیار است.
هنرمند شدن نیست مثل شما؟
نه. وای که همه چیز اسم میکند برای کس خودی در موسیقی بسیار فکوس زیبا دارد، بسیار سرودای عجایب. اگر به من میموند میگوید برو در این سرود گوش کن چه خیل است چطور است، اما کمک اک رویه های خودش رو دیگر گیریست. من دو تا برادر با این رویه رفتم بس است.
در یک صحبتون گفته بوده که پدرتون دلیر نظر شما رو مثل کبوتر زیر بال تربیه کرد، اما در مسئله ایجادیات بسیار سختگیر بود. حاضر نظرشون به ایجادیات شما یا به ایجادیات مهربان چگونه است؟
مهربان که علمتو است. مهربان روستی گپ من که اما وقت که من با او بودم با او مینه وقتم مو که در تاجیکستان زندگی میکرد.
بله.
مو که در تاجیکستان مهربان با مادر و خواهر خوردی در علمتو زندگی میکرد و مهربان خودش خود را کلان کرد، خودش دوستان خود را پیدا کرد، با او دوستان خود را همهشان را آموخ کرد، با اینسترومنت های موسیقی و گروپ کرد برای خود، خودش را چیز کرد میخوان.
اما شما چی؟
من که باشم بسیار وقت من با پدر بودم، برای چی که او در دوشنبه بیزیست من همیشه با او بودم، کنسرت ها میدادیم پستیانا که در تگی بولش بود. هر یک سخنی او، هر یک روز من، این مثل یک مکتب بود برای من. برای اون که من که خودم میگفتم همیشه پدر من میخوام از همه گیتاریست خوب شم، و که میدید خواهش من رو دیسپلین منم اتمند فخ میشد. اگر این رو میخوری تو مگرم بسیار با خود کار کنی، تو فکر میکنی اون کسانی رو که تو دوست میداری و خوشت میاد از نواختن اونو و خوندن اونو، تو فکر میکنی که اونو از مادر تولد شدن و سرازو گیتار گرفتن و سرازو خوب نواختن. نه، مثلا من از خوردی از 13 سالگی وقتی که گیتار رو گرفتم، من مثل پسرانی که الان پیش از این مثل میرفتن اینجا و اونجا، مثل دیسکوتک میرفتن و گوش شب و روز خود دوستو رقص میکردم، من این خیلی نداشتم، من گیتار داشتم و میدونستم که اگر خواهم یاد گرفتن نواختن خوب نواختن، این خیلی نه کمکت نواختن رو با این چیز کردن نه، برای چی که من میدونستم که پدرم که دلیر است حتما در کتفای من بیازن است بسیارتر است، برای چی که تو امروز او چی کار میکرد همه بود با نوی شما بودنی پرابل نه.
بله
ای که تو که я выйду, сразу все взгляды, все на меня будут. И все будут думать, а ну что это выдаст? Порой мне ответственность бесер, порой мне бесер. Ман амун вахт азсе за сологи, то ровно диступань сологи, бо гитар джудо намешадам. Хамеша бо гитар дар студиум, шап то руз 24 саат мене вахтам.
Дарим байн, ошик хам нашиде дягонбор?
یک دو بار همی خیلی بود که من وقت جوش بودیم که خون می جوشد، بعد دل بوی می شد، یک کسا می بینی عاشق می شد. یک بار همی خیلی بود که یک دختری رو دیدم که خیلی با او می پیوند کردم. با اومدم به پدرم گفتم، پدرم گفت خب پسرم گیتار رو موند. من گفتم بروش، گفت موند تمام، یا دختر یا گیتار. موزیکا دو چیز ندارد. موند گفت تمام، دیگه دست نزن به گیتار. بعد می اومدم می گفتم گیتار گرفتم اونم میموندم. گفت نه، وقتی که گیتار بود درون دلت در اومد، وقتی که تو باز فهمیدی که تنها گیتار است، تنها موسیقی، بعد من با تو اجازت میدم. الان در دلت دیگه آدم است. او وقت نمی فهمیدم او چی می خواهد به من بگوید. بعد الان که 31 سال هستم عذر من، الان من می فهمم که او هم هر یک گفی او، هر یک سخنی او، هر یک چیزی که او به من میگفت امروز، این همه چیز روز بود و همه چیز یک قصه زیاد و یک مهر قدری زیاد درونش. کمکت که کلان میشوی بعد میفهمی که حقیقتاً موسیقی همه خیلی چیز است که یا تو خودت پره می سپوری با او.
شما در سن 31 بعد 18 سال نوازندگی بالاخره اگر شود این طور گفتن جرأت کردید که آواز بخونید. سبب چنین طول کشیدن این تصمیمتون چی بود؟
فکر میکردم و میدونستم که من تو صحنه باید نبرویم. میگفتم برای چی تو صحنه نمیبروی؟ برای چی سرود نمیخونی؟ خوب تو باید خونی من فهمی نه برای چی که من نمیدونم چی خونم. برای من برآمدن صحنه و باید صحنه کلام و سرود خوندن این باید تو دونی چی باید تو خواهی با مردم گفتن. یک قصه با اون اوکنه که این قصه زندگی او رو دیگرگونه تمکه کند. مثال ما فخر میکنیم که ما مثال دلیر نداریم. ما فخر میکنیم که مثال ما دولت ما خوالت داریم. دیگر زیاد آدم ها داریم. زیاد آدم ها داریم که در صنعت تاجیک نقطه خوب ماندگی هند. اون نقطه اونا با خون و جگر و با همه چیز اونا وابسته است. این آدم هایی که امین از بالا که آمدن با یک زدچ آمدگی این رو با یک چیز آمدگی که باید یک چیز رو ایواز کنند با یک چیز رو به این زمین و به این خلق سپارند. یک سپارش قطع این آمدگی هست. فقط که سپارش اینا رو با واسطه سنت تا اینا چیز کردند. این بسیار خوب است. وقتی هر یک سنتکار اگر تو سنت تازه با دل صاف با مهر با محبت وقتی که تو صحنه عاشق می شود و صحنه می برود و با مردم این دل و این مهر محبت رو با واسطه سرود و نغمه گیتار و تار و فرق نیست چیز باشد به همه مردم می تواند در یک لحظه برساند. مثل من اگر فکر می کردم فکر پول یک چیزیست که او حتما موین است. مثل او نبود نیست و اولو هم نیست. برای من فقط یک چیز مهم بود که من باید پروست پت به صحنه نبرویم. باید یک چیز از راستی من داشته باشم که باید کس قصه کنم. الان که همه سرود که شما شنیدید همه سرود هر یک سرود این هر یک قصه است. این قصه است که سال تو دلم جمع میشه. این سرود رو من ده سال میخوانم. ده سال کم اگر نباشد ده سال درانم من با گیتار برای خودم برای دوستانم میخوانم برای خیش تبارم میششتیم در یک نیاجدین و یک جشت میخوانم. اما به صحنه کلون نمیبرامدم. اما میگفتم برو برای چیز نمیبرو. من میخواستم یک چیز نو کلون که من اسم میکنم که من باید خونم حس میکنم که وقتی من آمد.
میشه در پایان صحبت چند پاره از همون ترانه اشک چشمات زمزمه کنی برای شنوندگان ما؟
اشک چشمات ریخته در گریبانم از سرشکی دیدگانم سینه بریانم. اشک چشمات ریخته در گریبانم از سرشکی دیدگانم سینه بریانم.
شنوندگان عزیز اینجا می رسیم به پایان نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی. یادآور می شوم که همصحبت ما این دفعه بود ابرار نظروف پسر آوازخوان معروف تاجیک دلیر نظروف. ابرار نظروف فعلا در شهر الماتای قزاقستان نخستین آلبوم ترانه هایش را برای نشر آماده می کند. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی روز خوش و خدا نگهبان.
اشک چشم ریخته در گریبانم از سرشکی دیدگانت سینه بریانم. اشک چشمات در گریبانم.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.